أم الله مجيد، التماس دعاء.
يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:07 است. از همه شما خوبان التماس دعا داریم و با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإن لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
به نام نامی ارحم الراحمین. از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب، عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه گفتگوی سیاسی. امیدوارم که عبادات شما در این لحظات ملکوتی مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. برمیگردیم و بحث امروز خودمون رو پی میگیریم با مهمانان ارجمند امروز، جناب آقای دکتر صادق سلیمی بنی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و جناب آقای دکتر محمد شعبانی فرد، ایشون هم از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه هستن. ضمن خوش آمد مجدد به مهمانان عزیز و ارجمند برنامه امروزمون، نکاتی رو جناب آقای دکتر سلیمی قبل از اینکه در واقع ما یه فاصله ای رو از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم و اذان مغرب به افق تهران رو بشنویم داشتن نکاتی رو عرض می‌کردن در این زمینه. ضمن اینکه آقای دکتر نکاتتون می‌فرمایید این در خصوص این ضرورت‌ها هم اگر واقعا نکته‌ای هستش که علاوه بر نکاتی که آقای دکتر شعبانی بهش اشاره کردن چیزی می‌خواد اضافه فرمایید خیلی خوشحال می‌شیم بشنویم. بفرمایید.
بله. عرض می‌کردم که بالاخره هر انقلابی قبل از وقوع آرمان‌هایی داره. آرمان‌ها جنبه اوتوپیایی مدینه فاضله و در واقع جنبه آرمانی دارد. اهدافی هم هر انقلاب دارد در همه حوزه‌ها، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. همین انقلابات بعد از به ثمر نشستن و بعد از حالا اینکه نظام سیاسی مورد نظرشون محقق شد، پس از گذشته حالا یه بازه زمانی 10 ساله 20 ساله یا هر چند سال که در نظر بگیریم، آسیب هایی میتواند در همون حوزه های و قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی بهش عارض بشه. یکی از آسیب های جدی متوجه انقلاب ما همین پدیده در واقع ثروت های باد آورده و یا بادهایی که بر اساس عملکرد غلط برخی از دولت ها و دولت بردان در واقع ثروت هایی را
از ناکجا آورده،
از بیت المال مسلمین در اموال و ملکیت شخصی اونها قرار داد بوده است. تا مدت ها اصلا تعارف هم نداره. ببینید، ما یک نظام سیاسی کاملا مقدس و ایدئالی بودیم. دولت مردان ما
بنا بود، هستیم آقای دکتر،
هستیم، بله، بنا بود دولت مردان ما دست پاک باشن، اما بالاخره در گذر زمان چرب و شیرین لذت‌های دنیوی در برخی از مناسب برای برخی از افراد که اون سیستم کنترل درونی و در واقع در میزان تدینشون پایین بود، انحرافات ایجاد شد، اونها شدن دستکش و دستنازی کردن به اموال و بیت المال مسلمین. البته برخی از فرایندهای غلط هم باعث شد که افراد سالم ناسالم بشن، مثل همین خصوصی سازی که به نام خصوصی سازی اقتصادی سازی شد.
خصوصی بازی کردن
اختصاصی سازی کردن و خانواده ای اومدن چنگ انداختن رو کارخانجات، عرض شود که مراکز تولیدی و گلوگاه های اقتصادی. اونها امروز تبدیل شدن به یه اولیگارشی اقتصادی، اولیگارشی سیاسی، و متاسفانه این به عنوان آسیب های جدی بود که البته تا مدت ها برای من خیلی عجیب و غریب می نمود، ولی دیدبان تیزبین انقلاب، رهبر معظم انقلاب، خاطرم است در دهه اواسط دهه 70 بود اگه اشتباه نکنم، همین بحث ثروت های باد آورده رو مطرح کرد. همواره ایشون راهنما و اون در واقع آسیب شناس جدی بودن که از زمان جلوتر حرکت میکرده و در واقع اون راهبردها را مشخص میکرده فرا روی ما. متاسفانه توسط برخی دولت مردان و برخی از دولت ها به طور مشخص به فراموشی سپرده شد و جدی گرفته نشد. بر تقدیر پدیده‌ای به نام آقازاده ها، رانتخاری،
ژن
عرض شود که برگزیده، البته آقازاده ما نداریم، اگر کسی آقا باشد که زاده او هم آقا خواهد بود، ما باید بگیم متاسفانه نمیدونم چی زاده باید بگیم به اینها،
آره،
ناخلف زاده، اینها خودشون کسی که آقا باشد صیانت میکنه در واقع و تربیت صحیح اسلامی، الگوی در واقع صحیح را در تربیت فرزندان خودش در پیش بگیره. بر تقدیر بحث اینه که همین موارد کشیده شد به این که ما بنا بود مدیریت انقلابی داشته باشیم. در مدیریت انقلابی اهداف جمعی، منافع ملی بر منافع شخصی، بر منافع فردی، بر منافع گروهی و حزبی مقدمه و ما حزم در انقلابیم، لذا منافع شخصی معنا و مفهومی نخواهد داشت،
جایی نداره.
بله، ولی در کنار این مدیریت انقلابی لایه ای از مدیرانی که عمدتاً رویه اونها تکنوکراسی بوده و تکنوکرات هایی که اومدن در واقع پس از جنگ در عرصه مدیریت کشور ظاهر شدن، اونها در واقع مدیریت غیر انقلابی رو در پیش گرفتن، لذا همونها در واقع اموال نامشروع را و دارایی هایی که از راه های غیر صحیح به دست آوردن در پرونده عمل کرده اونها ثبت شده و اونها امروز تبدیل شدن به یک جریانی که دارن مقاومت میکنن. امروز میری تو مجلس میخوای مصوبه بگذرونی، اونها لابیگری میکنن یا حتی برخی از افراد اونها را فرستادن تو مجلس داره چنگ اندازی میکنه. در دولت میخواهی عرض شود که مقابله کنی با فساد، اینها در سطح معاون وزیر و متاسفم در سطح معاونی نزدیکان رؤسای قوا متاسفانه جد. نظام هم بی‌تعارف بدون هیچ مماشاتی بدون هیچ ملاحظه ای در برخورد با فساد، لبه تیغ و تند و تیز فساد ستیزی باید متوجه مسئولان درجه یک باشد تا مردم اعتمادشون صد چندان بشه.
بسیار.
نکته مهمی رو من لازم میدونم اگه فرصت داد که طولانی شد. ببینید ما نظاممون نظام مبتنی بر رأفت و مهربانی بوده، چه در ارتباط با مردم یعنی حاکمیت با مردم و مسئولان با مردم، چه در بیرون از مرزهامون که پیام انقلاب اسلامی رو که ما صادر کردیم الان همه ملت ها از جان و دل مسلمان و غیر مسلمان پذیرفتن پیام انقلاب اسلامی ما رو. اما همین نظام در دو حوزه ستیزش دارد و حوزه اول حوزه استکبار ستیزیه، حوزه دوم فساد ستیزیه. تعارف نداره. نظام جمهوری اسلامی تا این لحظه در استکبار ستیزی رتبه ممتازی را کسب کرده. ما امروز ملجع و پناه نه تنها در واقع گروه های جهادی و کشورهای اسلامی بلکه غیر مسلمان هم هستیم. همه اصلا ما پارادایم رفتاری ما در استکبار ستیزی برده پذیرش همه ملت ها ملت های آزادی خواه قرار گرفته. اما
زبان زده واقعا مخصوص
بله. اما در فساد ستیزی نظام پاش میلنگیده.
خیلی اما اگر
اینکه چهار سال معطل نگه داشتن یک قانون مصوب به بهانه اینکه ابهام دارد از طرف رئیس یک قوه که معاون اون رئیس قوه توسط رئیس قوه جایگزین بعدیش میاد به جرم فساد دستگیر میشه، خب این ثانیه های این برای نظام در واقع آسیب وارد کرده. چرا؟ بزرگترین آسیبش هم بی‌اعتمادی مردم به مسئولان بوده که الحمدلله در عملکرد حضرت آیت الله رئیسی و جدیتی که ایشون دارن مردم امیدوار شدن و فهمیدن یک نفر از جنس خودشون داره این مطالبه اصلی را تعقیب و پیجوی قرار میده.
ممنونم، خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمی، خیلی نکات قشنگی رو بهش اشاره کردید. آقای دکتر شعبانی، نکته بسیار زیبایی رو آقای دکتر سلیمی اشاره کرد، دو بود استکبار ستیزی و بحث در واقع فساد ستیزی. خب ما میبینیم در این بود واقعا کارهای شایان توجهی رو ما انجام دادیم، به طوری که الان در واقع در مواجهه با استکبار همیشه ما در مزان این مقابله هستیم که آقا شما مثلا در منطقه نقشتون رو کم کنین، زیاد کنین، فلان کنین، بهمان کنین، یعنی رو این بحث استکبار ستیزی ما همیشه اما اگر دارن. ولی درست فرمودن، ما تو اون بحث در واقع فساد ستیزی واقعا خیلی اما اگرهایی رو داشتیم. من گفتم هم خدمت آقای کاظمی که واقعا چرا مجلس وظیفه اصلی خودش رو، وظیفه ذاتی خودش رو در این زمینه، این رسالت خودش رو انجام نداده؟ چهار سال یه قانون معطل میمونه، خب مجلس باید بپرسه وظیفه نظارتی داری در کنار در واقع قانونگذاری، وظیفه نظارتی هم داری، قانونی که تصویب شده بعد دنبالش باشن چرا این اجرا نمیشه، که واقعا اعتماد عمومی رو نسبت به مسئولین پاک دست نظام در واقع جلب بکنه. این جور نیستش که تو رسانه‌ها تبلیغ میشه آقا فساد نمیدونم سیستماتیک شده از بالا تا پایین همه رو، نه این واقعا چیز صحیحی نیست. ما در همین حال حاضر هم بسیاری از مسئولینی داریم که واقعا پاک دست هستن و با اینا جدا بشن،
بسیاریشون پاک
دست هستن، باید جدا بشن اینها از کسانی که در واقع بیت المال مسلمین رو که امانت هست در اختیار اونها وجه در واقع تجاوز خودشون قرار دادن. خب آقای دکتر شعبانی، من میخواستم از تالی درخواست میکنم در این زمینه در واقع توضیحاتی رو بدید. حالا اگر مسئولینی، من فهمیدم چه ضمانت اجرایی وجود داره، ما میگیم مثلا الان ماده 3 تقریبا مشخص کرده چه کسایی مشمول این قانون هستن علاوه بر در واقع مشمولین 142 قانون اساسی اساس 142. حالا اگر مسئولی یا مسئولینی تمکین نکردن و این کار اجرا نکردن، چه ضمانتی وجود داره که در واقع از اونها بازو خواست بکنه؟
ببینید خوشبختانه من اول لازم میدونم جمله بسیار زیبایی رو که آیت الله رئیسی در خصوص برخورد با قانون از کجا آورده اید مطرح کردن، زمانی که دیگه این قانون تصویب شد اینشون میفهمن که 40 سال قبل انکر منکرات نظام ستمشاهی بود و امروز اعرف معروف ها نظام جمهوری اسلامی است که حفظ این نظام منوط به صیانت از اون در برابر فساد و دشمنی هاست و این نیز در پرتو امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مقاومت و ایستادگی به دست میاد. دیشب هم ملاحظه فرمودن شنوندگان عزیز که آیت الله رئیسی در مجمع سراسری فرماندهان سپاه و با قاطعیت تمام اشاره کردند که ما دست مفسدان و دست اندازان به بیت المال و غارتگران بیت المال رو نه از انگشت که از بازو قطع میکنیم. ببینید این ظرفیت، یعنی اصلا من اعتقادم اینه که این قانون ظرفیت ضد فساد داره، یعنی این ضمن اینکه برای مردم ایجاد امید و اعتماد کرده، حاشیه امن اونهایی که برای خودشون یک خلوتی گزیده بودند و هر جوری دلشون میخواست با بیت المال بازی میکردن به هم ریخته و حالا همون بحثی هم که آقای کاظمی مطرح کردن، این سامانه وقتی شکل بگیره ما اشکالمون همینجاست. همینطور که آقای دکتر فرمودن ثانیه ثانیه این فرصت‌های از دست رفته حق و ناسیه که به هیچ وجه چه شخص رئیس قوه قضاییه گذشته و چه افرادی که میتونستن مؤثر باشن، یعنی مشاوره به ایشون دادن و ایشون رو به نوعی مجاب کردن که آقا این ابهامات به گونه‌ای هست که نمیشه این قانون رو اجرا کرد، اینا پاسخگوی آحاد مردم ما هستن،
باید باشن. بله،
یعنی شما ببینید الان تو این چند سال اخیر سبد به قول معروف معیشت مردم بسیار سفره‌شون کوچیک شده، مردم در شرایط بسیار سختی، این شعور مردم ماست که دارای اون شعور انقلابی هستن. من اعتقادم اینه که شعور مردم ما مقدمه بر شعورشونه، اون جایی که لازم بوده شعورشون باز تکیه گاهش شعورشون بوده. شما میبینید در راهپیمایی های مثل روز قدس 22 بهمن وقتی با مردم صحبت میشه از وضع موجود راضی نیستن، ولی اصل موضوع و اصل نظام رو به عنوان یک مسئله‌ای که اصلا از خودشونه قبول دارن. و همینطور که فرمودید استکبار ستیزی چون حوزه برخوردش و عوامل و عناصری که درگیر این موضوع هستن افرادی هستن که همون مدیریت انقلابی و جهادی رو دارن اعمال میکنن، شما پیروزی های پی در پی رو در منطقه شاهدید. یا اشاره‌ای که باز آقای رئیسی در مجمع فرماندهان سپاه داشتن، گفتن همون طوری که شما خطاب به فرماندهان سپاه اجازه ندادید که دست متجاوزین چه از زمین چه از آسمان به سمت کشور ما دراز بشه و دست اونها رو کوتاه کردید با زدن اون پهپاد، این در حقیقت به معنای اینه که اگر ما در درون بتونیم یک همچین مجال و فرصت و ظرفیتی رو ایجاد بکنیم، که در حقیقت اعتقاد حقیر اینه که ما اگر از درون مراقبت نکنیم خیلی نمیتونیم ما به بیرون اتکا داشته باشیم. ببینید این بحثی رو که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بعد از جنگ که پیروزی داشت برای اسلام برگشتن، فرمودن که شما رو ازشون به قول مرحبا به شما که جنگ جهاد اصغر رو خوب انجام دادی، توصیه میکنم شما رو به جهاد اکبر. اونا جنگ خیلی سخت، اونا ظاهرا جنگ احزاب بود. بعد عرض کردن که یا رسول الله، جنگ به این سنگینی سختی مدت زمان طولانی اینو میفرمایید اصغر، دیگه جهاد اکبر چیه؟ که فرمودن جهاد با